قمس رسیدیم به اینجا که خب لازم است هر شخص با توجه به اولین درآمدی که داره یا اولین روزی که کارش رو شروع کرده طبق اختلاف فتوا، اون رو ابتدای سالش قرار بده. وقتی 12 ماه از اون گذشت، 1 سال کامل گذشت، نسبت به این درآمدهایی که اضافه اومده سر سال خمسش رو بده. یعنی خواستم سال خمسی رو که حضرت عالی دقیقا مشخص کرد کی باید معین بکنه. حالا خیلی ها هستن جناب آقای محمدی، این سؤال رو در پایان برنامه گذشتن مطرح کردیم، بر اثر سهل‌انگاری و بی‌توجهی به این مسئله بسیار مهم فقهی و فرع واجب دینی این کار رو انجام ندادن. سالها هم از درآمدشون گذشته، کسب و کار کردن، زمین خریدن، خونه خریدن، کارهای مختلف انجام دادن، الان متنبه شدن و دیدن وای ما نسبت به این فریضه بی‌توجه می‌خوام، کارشون رو آغاز کنن نسبت به موضوع خمس، چه کار کنن؟
سوال خوبی را مطرح کردید. افرادی که بر اثر کوتاهی، سهل‌انگاری نسبت به این واجب الهی دقت نداشتن، به وظیفه‌شون عمل نکردن، الان پشیمانن و می‌خوان به وظیفه‌شون عمل بکنن. خب اگر اولین درآمدشون رو می‌دونن کی بوده، خب سال خمسی اونها معین و مشخصه. اما اگر نمیدونن باید مراجعه کنن به دفتر مرجع تقلید خودشون. البته فرضی هم که میدونستن اینجا بازم نیاز به مراجعه دارن. اموال اینها 3 صورت قرار میگیره. مقداری از اموال را یقین دارن سال گذشته، 2 سال، 3 سال، 4 سال بوده، بعد برده چیزی را خریده، خمس بهش اصطلاحا تعلق گرفته، اینجا باید خمس اون را پرداخت بکنن.
بله.
یه سری از اموال هست که سال برشون نگذشته، مثلا از اداره وسیله قسطی را آورده، ماه به ماه از حقوق او کم کردن، یا از طریق مبلغی بهش رسیده، مثلا ارثی رسیده، چیزی را خریده که طبق نظر مرجع تقلیدش خمس نداشته، اونم تکلیفش معلومه. یه سری اموال مشکوکن، نمیدونه برای سال گذشته که باید خمسش را بده یا اصلا متعلق خمس واقع نشده، اینجا نیاز به مصالحه با دفتر و نماینده مرجعه. پس چنین افرادی که تا حالا به این واجب الهی عمل نکردن، وظیفه‌شون اینه مراجعه کنن به دفتر مرجع یا نماینده مرجع، یعنی کسی که از مرجع تقلید اونها اجازه داره، وکالت داره.
بله.
اموال اونها بررسی میشه، سال خمسی برای اونها مشخص میشه، بعد سال به سال طبق وظیفه الهی خودشون این عبادت مالی را انجام میده.
من خیلی ممنون از راهنماییتون.
حالا یه نکته اینجا به ذهنم رسید، بعضی ها میگن خب ما چون مدتی سالی عمل نکردیم ممکنه خمس ما زیاد بشه و توان پرداخت نداریم. اینجا جای نگرانی نیست، اگر خمسی تعلق بگیره که توان پرداخت نداشته باشه، هم قابل قسطی پرداخت کردنه، هم اجازه میدن به مرور زمان پرداخت بشه، اصلا جای نگرانی در این مسئله وجود نداره.
بله. گاهی هم این گونه افراد وقتی مراجعه میکنن، در مواردی از دفاتر مراجع معظم تقلید مصالحه رو مطرح میکنیم، مال چه موردی هست؟
مصالحه در همین مورده، در همین مورد اموال مشکوکیه که نمیدونه سال برش گذشته یا نه، نماینده مرجع با این بند خدا مصالحه میکنه.
بله.
یعنی یه طوری میاد اموال را بررسی میکنه، با دریافت مبلغی صلح میده، مصالحه میشه که ایشون از ذمه خمس خارج بشه.
بله.
فقط بدهکار مرجع میشه، بعد به مرور زمان این بدهکاری را میاره پرداخت میکنه،
که غالبا رقم کمتر از خمس هست، یعنی 1/5 نیست، 1/12.
بله. مثلا طبق نظر ما معظم رهبری، اموالی که برای معونه است مثل خرید خونه و ماشینه، دفتر حضرت ها مثلا با 1/20 مصالحه میکنه.
بسیار خوب. این که اشاره فرمودید در برنامه گذشته در این مجال هم باز تاکید کردید که به هر حال سال خمسی قهری طبق درآمد اولیه‌ای که ما داریم یا اولین روز کاری طبق اختلاف فتوا، این سال قمری مبنا هست یا سال شمسی؟
طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما، سال شمسی کفایت میکنه، هرچند فرمودن بعضن بهتر قمری باشه.
باید.
یعنی اگر اولین درآمد من آخر 1 ماه شمسی باشه، همون روز مطابق با 1 روز قمری باشه. مثلا آخر برج دو اولین حقوق من را دادن که اون روز روز عید قدیر بوده. بنده میتونم آخر برج دو را قرار بدم یا عید قدیر را، هرچند عید قدیر را سال خمسی خودم قرار بدم بهتره.
بله. خیلی ممنون. یه سال دیگه هم اینجا با توجه وقت کوتاهی که داریم خدمت حضرت عالی میگم. بعضی ها میگن که ما میخواییم سال خمسی رو حالا بنا به دلایلی انتخاب کردیم بر فرض عید فطر، میخواییم عوضش کنیم یک ماه، گاهی حتی میگن میخواییم جلوتر بیم، گاهی میگن مثلا یک دو ماه میخواییم اون طرفتر ببریم، حالا روی مسئله حساب کتابی که خودشون دارن. یه از نظر شرعی امکانش هست یا نه؟
تغییر سال خمسی دو تا فرض داره آقای موسوی نژاد. یه بار میخواد قبل از سال خمسی حساب بکنه، مثلا نیمه شعبان سال خمسیش بوده، الان میخواد 13 رجب حساب بکنه. یه بار نه، میخواد به تأخیر ببره، یک شوال قرار بده. اگر بخواد قبل از سال خمسی خودش حساب و کتابش رو درست بکنه، طبق نظر مشهور مراجع اعظم اشکالی نداره، میتونه این کار رو انجام بده. یعنی 13 رجب که آمد حساب و کتابش رو انجام میده، سال آینده دیگه اصلا کاری با نیمه شعبان نداره، سال خمسی او میشه 13 رجب. اما اگر بخواد سال خمسیش را عقبتر ببره، باید نیمه شعبان حساب و کتابش را انجام بده. روزی که میخواد مثل یک شوال سال جدیدش باشه، باید از دفتر یا نماینده مرجع اجازه بگیره. درآمدی که این حد فاصله حاصل شده، یعنی اگر از نیمه شعبان تا یک شوال حقوق پولی چیزی دریافت کرده، خمس اینم پرداخت میکنه، سال آینده سال خمسی میشه یک شوال، دیگه کار با نیمه شعبان نداره.
بله. خیلی ممنون از راهنماییتون جناب استاد محمدی، از حضورتون هم سپاسگزارم.
در خدمت حضرت عالی هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی به واژه رشوه میخوایم اشاره بکنیم. رشوه رد و بدل شدن پول یا دیگر مصادیق ثروت و مال رو میگن که در مقابل هر گونه سوء استفاده از اختیارات قانونی و دولتی در همه زمینه‌ها به کار بره. و رشوه دهنده کسی است که چیزی رو میده تا گیرنده او رو در امر باطلی یاری و کمک بکنه. پس بنابراین رشوه گرفتن یا دادن مالی به منظور باطل جلوه دادن حقی و یا حق جلوه دادن باطلی است. البته دادن و گرفتن رشوه در موارد مختلف به اشکال گوناگونی ممکنه صورت بگیره. خدای ناخواسته گاهی جهت تسریع کاری و انجام کاری خارج از نوبت، زمانی به خاطر انجام کاری که قانوناً بر عهده شخص نیست ولی به لحاظ نفوذ اجتماعیش توان انجام اون رو داره انجام میگیره. در برخی موارد هم جهت ابطال حق یا احیاء یک باطل، پولهایی تحت عنوان حق و زحمه، گاهی گفته میشه پول چای یا میگن هدیه، نمیدونم شیرینی و امثال اون رد و بدل میشود و یک فساد اداری است از انحرافات الهی و گناهان کبیره شمرده شده. در یک حدیث رسول مکرم اسلام فرمودند ایاکم و رشوه فانها محض الکفر ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه. رسول خدا فرمودند از رشوه بپرهیزید، چرا که رشوه کفر محضه و رشوه خار بوی بهشت به مشامش نمیرسه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
من روزه نمیتونم اصلا بگیرم، یعنی مریضم و سنی بالا دارم و اینا، نفهمیدم تو مارم دونیه کفاره روزه را یه ماه چقدر میشه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
فرق است بین پیر زن و پیر مردی که اصلا نمیتونن روزه بگیرن یا روزه گرفتن براشون مشقت زیاد داره. اونایی که اصلا نمیتونن روزه بگیرن، خب روزه برشون واجب نیست، کفاره هم نداره. اگر روزه بگیرن ممکنه بیهوش بشن، از حالت طبیعی خارج بشن. اما اونا که روزه گرفتن براشون مشقت زیاد داره، اینها هم روزه برشون واجب نیست، اما باید برای هر روزی یک مده طعام، یعنی 750 گرم گندم یا برنج یا آرد یا ماکارونی و مانند اینها رو به عنوان کفاره به فقیر بپردازن. توجه داشته باشید پرداخت پول اینها کافی نیست، خود جنس باید به فقیر داده بشه. بله، اگر ما مطمئن باشیم که پولو که به فقیر میدیم میشه به فقیر تفهیم کرد که این پول از من بگیر، برو مثلا نان رو 750 گرم حداقل برای من بخر، نه برای خودت، برای من بخر و از طرف من به عنوان کفاره قبول کن. اگر بشه اینو بهش تفهیم کرد اشکال نداره، اگر شک و شبهه باشه نه، خودتون جنس رو بخرید و به فقیر تحویل بدید و پول بهش ندید.
از نظر شرعی خریدن و جمع‌آوری بسیار زیاد مواد خوراکی و اجناس دیگر در منزل از مصادیق احتکار محسوب می شود یا خیر؟ یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی این سوال رو برای زمزم احکام فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودند:
بله، در صورتی که مردم نیاز داشته باشند به چیزی و این برداره در منزل جمع بکنه، این مصداق محتکر خواهد شد.
اگر در مغازه کار میکنیم غیر از مواد غذایی که صاحب مغازه احتکار یا گران فروشی و یا کم فروشی یا غش در معامله و امثال آن انجام میدهد و فردم بنا به مقتضیات کارش در این مغازه عامل به این قبیل امور باشد و نیز به دلیل مشکلات نتواند شغل دیگری پیدا کند، پولی که به عنوان حق و زحمه از مغازه دار میگیرد حلال است یا حرام؟ یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی این سوال رو برای ما فرستاده که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این گونه فرمودند:
تا زمانی که مجبور و مضطر و هیچ راهی نداره ما بهش اجازه میدیم، اما باید در فکر باشه که یه شغل حلالی پیدا کنه که آمیخته با این اموال حرام نباشه و از خدا هم مدد بخواد، خدا هم انشاءالله بهش کمک میکنه.
رابطه دوستانه که با جنس مخالف در سر کلاس درس زبان ایجاد میشه آیا از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر که رابطه با نامحرم موجب بشه که نگاه حرامی صورت بگیره، مثلا نگاه بکنه به موهاش یا نگاه شهوت انگیز بکنه یا صحبت‌های شهوت انگیز انجام بده، اینا حرامه. همچنین اگر این خوف وقوع در حرام براش ایجاد بشه، یعنی بترسه که در ادامه این دوستی باعث بشه که صحبت‌های مثلا شهوت انگیز بشه یا نگاه حرامی صورت بگیره، در غیر این صورت هم اگر مفسده دیگه هم نداشته باشه، مؤمن باید از کمینگاه شیطان پرهیز بکنه. چه بسا خیلی از افرادی بودند که به خودشون اطمینان داشتن ولی به معصیت دچار شدن. رابطه نامحرم با جنس مخالفش بدون ضرورت اگر هیچ حرامی هم بهش مترتب نشه کراهت داره.
قرائت قرآن برای خانمی که در ایام عادت ماهانه به سر میبرد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند.
خواندن قرآن و سایر دعاها در حال حیض و عذر شرعی برای زنها هیچ اشکالی ندارد، میتونن بخونن و استفاده کنن، به جز 4 آیه سجده واجب و آیات واجب سجده. 4 سوره سجده آیه 15 و سوره فصلت آیه 37 و سوره نجم آیه 62 و سوره علق آیه 19، اینها فقط ممنوع هست که در حالت عذر شرعی خوانده بشه. بقیه قرآن میشه مطلقا قرائت کرد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوالش نوشته: خانواده‌ای هستند که 3 مجرد دارد و همسری بیمار و ماهیانه مستمری می‌گیرد و زندگیش به سختی می‌گذرد. آیا خمس دادن بر این خانواده واجب است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی را در این باره بشنوید.
تکلیف خمس دادن فقیر و ثروتمند نداره و یا اینکه از طبقه متوسط جامعه باشه. یک نفر، چند نفر، مجموعه از افراد که با هم زندگی میکنن و خرج و هزینه زندگی اینها با همه، اگر اینها از مصرف سالشون چیزی اضافه آمد ولو اینکه 1 قند باشه، در این صورت خمس اون واجبه. بنابراین اگر که 1 تأمین شدن و هزینه های جاری زندگی رو پرداخت کردن و زندگیشون پیش رفته و حالا 1 گذشت و چیزی اضافه آوردن، به این مقدار اضافه از معونه زندگی خمس تعلق میگیره که لازمه 1/5 رو به عنوان خمس بپردازن.
شنونده محترمی نوشتند: مبلغ 50,000 چند سال پیش پیدا کردم، الان هم این مبلغ رو خرج کردم، تکلیفم چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
اون چرا که شما پیدا کرده بودین، اگر از پیدا کردن صاحبش مایوس هستین، در این صورت میتونین همون مبلغ پول رو از طرف صاحبش به فقیر غیر سید صدقه بدین. اگه بعدها صاحبش پیدا شد و راضی به این صدقه شد، چیزی به ذمه شما نیست و شما راحتید. و اگر راضی به این صدقه نبود، همون 50,000 رو به صاحبش برگردونین و این صدقه رو که انجام دادین برای خود شما محسوب میشه.
یکی از شنوندگان عزیز برنامه نوشته: من کارگر ساده هستم و در سال 2,000,000 درآمد دارم، آیا زکات بر من واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
زکات مختص بر کسانی است که گندم و جو و خرما و کشمش میکارن یا دارن و برداشت میکنن و یا گاو و گوسفند و شتر دارن که با شرایطی کسانی که دارای گندم و جو و خرما و کشمش یا گاو و گوسفند و شتر باشن، با شرایطی زکات برشون واجب میشه. اما کسانی که دارای این اموال نیستن اما بالاخره درآمدی در طول سال دارن، اگرچه درآمدشون زیاد هم نباشه، اینها فقط خمس باید بدن و زکات بر اینها واجب نیست. البته خمس هم سال خمسی برای خودشون قرار بدن، اولین درآمدی که پیدا کردن میشه سال روز خمسیشون، هر سال به اون روز که رسیدن میشه سر سال خمسی، اگر در طول 12 ماه گذشته هرچی به دست آوردن تا این روز چیزی از این درآمدها باقی مونده، فقط خمس همون مقدار رو بپردازن و زکات بر اینها واجب نیست.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوالاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
عزیزان شنونده، برنامه زمزم احکام بود که تقدیم حضورتون شد که در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان نیز پاسخ داده شد. تکرار این برنامه رو دوستان میتونید فردا ساعت 3:55 بامداد نیز بشنوید. با ما همچنان همراه باشید. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها،
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویم، بعد منزل بعد منزل نبود در سفر نبود در سفر.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها.
اسمت چیه؟
زهرا.
زهرا خان چند سالته؟
7 سال.
کجا داری میری؟
کربلا.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها.
این حرکت حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم با حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن.
فدایی زینب پر از شور و عشقی.
رادیو معارف در مسیر بهشت، عمود 1080.
اگر که خدا خواست به زودی دمش لبای
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم.
لحظات راز و نیاز با خدای بی نیاز هست. برنامه تسبیح رو در این لحظات تقدیمتون میکنیم که با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم میریم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:01 و طلوع آفتاب ساعت 6:25 است. التماس دعا داریم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نزبی دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله
سبح لله ما فی السماوات و ما فی
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح
سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بیدار دلان و سرخیزان عزیز. امروز 8 آبان ماه مصادف با 20 صفر 40 حسینیه، 40 روز از شهادت سرور جوانان بهشت و 72 از شهدای آزاده دشت نینوا. درود بیکران ما به سید الشهدا، فرزندان و یاران با وفا و غیور و آزادش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار.
السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سيد المبصرين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا صار الله وابن الزهر والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد
با برنامه تسبیح از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و بار دیگه به همه شما بزرگواران
فرارسیدن اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله شنوندگان گرامی برنامه تسبیح. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم.